ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. در شبانه روز گذشته 199 تن دیگر بر اثر کرونا جان خود را در ایران از دست دادند. وزیر خارجه ایران سیاست تهران درباره برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرد. دختر ناهید تقوی میگوید مادرش 7 ماه را در سلول انفرادی گذرانده و 1000 ساعت بازجویی شده. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران در آمار روزانه‌اش تعداد جان باختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 199 تن و موارد جدید ابتلا را نزدیک به 11400 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 124000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5700000 نفر گذشته است. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده شمار واقعی مبتلایان مرگ و میر بر اثر کرونا چند برابر آمار رسمی است. یک نماینده مجلس ایران میگوید حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده و گفته است تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال می‌کند و نه موارد دیگر. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرده است. وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در نشستی غیرعلنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرده است. تاکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبتنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش است و در حالی که واشنگتن بارها اعلام کرده که ابتدا ایران باید به تعهدات برجامی خود بازگردد. دختر ناهید تقوی زندانی ایرانی آلمانی میگوید که دلیل بازداشت مادرش افکارش بوده و او در یک سال گذشته 7 ماه را در سلول‌های انفرادی و هزاران ساعت بازجویی گذرانده. مریم کلارن در بیانیه‌ای که امروز یک شنبه در توییتر به مناسبت سالگرد بازداشت مادرش منتشر کرد، دلیل بازداشت خانم تقوی را پژوهش و دغدغه زنان کارگران محیط زیست و انتقاد از سرکوب و جنگ‌های بی‌انتها در خاورمیانه عنوان کرده است. مریم کلارن اوایل مهر ماه امسال گفته بود با وجود نیاز فوری مادرش به عمل جراحی و ارائه وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان هیچ همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی که 25 مهر 99 در تهران بازداشت شد، به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آمارهای کرونا در ایران پس از گذشت 2 سال از واگیری این ویروس در عرصه بین المللی همچنان در سطح بالا گزارش می شود. کندی روند واکسیناسیون، کیفیت نوع واکسن ها، نزدیک شدن فصل سرما و برپایی اجتماعات مذهبی از عواملی گزارش شده که کارشناسان در ایران را بران داشته تا نسبت به امکان خیز مجدد آمارها هشدار دهند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کرونا در کشور طی روزهای اخیر طبق آمارهای رسمی روزانه با حدود 200 قربانی سیری نوسانی داشته است. هفته گذشته شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور مجدداً از 200 تن عبور کرد، به 222 تن رسید و روز دوشنبه به 276 مورد مرگ افزایش یافت و سپس مجدداً در حول و حوش 200 مورد مرگ در روز قرار گرفت. در تیر ماه آمارهای کرونا در کشور مجدداً خیز برداشت و پس از 3 ماه در همین مهر ماه وزارت بهداشت عبور از خیز اخیر را اطلاع داد که طی آن آمار رسمی روزانه جانباختگان بارها به بالاترین حدود خود رسید و در دوم شهریور با 709 مورد مرگ بیشترین جانباختگان روزانه کرونا در کشور را از هنگام واگیری این ویروس در ایران رقم زد. حال مقامات از احتمال خیز دیگر کرونا در کشور میگویند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت اظهار داشته است از بابت کرونا و آنچه پیک ششم خوانده آسوده خاطر نیستند، باید در حالت آماده باش بمانند و ابراز امیدواری کرده با انجام واکسیناسیون سراسری در ماه‌های آینده وضعیت بهتر شود. نگرانی ها در حالی است که نماینده ولی فقیه در قم طالب تزریق واکسن توسط افراد همجنس و نیز عدم پخش فیلم تزریق واکسن توسط افراد غیر همجنس شده است. از سوی محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت، هشدار داده با نزدیکتر شدن به فصل سرما و با توجه به اینکه دانش آموزان به مدرسه و دانشجویان به دانشگاه می روند، موارد بیماری کرونا بیشتر می شود و امکان به گفته وی موج ششم این بیماری در کشور نزدیک است. از سوی دیگر مسعود یونسیان، رئیس کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون در وزارت بهداشت، نیز نسبت به بروز موج ششم کرونا در ایران هشدار و احتمال داده که سرعت کاهش بیماری در کشور کند یا حتی متوقف شده و ابراز نگرانی کرده، همانطور که هنوز موج چهارم تمام نشده بود موج پنجم شروع شد، در حال حاضر هم هنوز موج پنجم تمام نشده موج جدیدی آغاز شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
در حال حاضر متاسفانه هنوز موج پنجم با حدود روزانه 200 کشته در روز ادامه داره، اما شرایط و شواهد نشان از این داره که ما به سمت طوفان موج ششم پیش میریم. طوفان موج ششم با عملکرد ما و شرایط ما میتونه کنترل بشه و میتونه سهمگین باشه. این که بخواد سهمگین باشه یا این که عوارض بسیار کمی رو داشته باشه، همه برمیگرده به عملکرد ما در طی فرصت بسیار کوتاهی که در حال حاضر در اختیار داریم. اون چی که الان فراموش شده و متاسفانه بهش توجهی هم نمیشه، مسئله بیماریابی هست. همچنان کانونهای بیماریزا در مناطق مختلف کشور وجود داره که اگر قرار بر شروع موج ششم باشه، این کانونها خودشون میتونن تبدیل به مراکزی برای انتشار بیماری و سهمگین‌تر شدن موج ششم بشن. به علاوه محدودیت هایی که به هر حال تا قبل از کنترل بیماری وجود داره و باید وجود داشته باشه، در ایران هر روز کمرنگتر و کمرنگتر میشه. رعایت پروتکل ها به حداقل زیر 45% رسیده و از طرفی برگزاری مراسم و تجمعاتی که چه مذهبی هست، مثل اون چی که آقای عین اللهی روز گذشته بشارت داد به علمای قم و گفت که نماز جمعه ها رو ما قرار هست که باز بکنیم بدون محدودیت و بدون قید و شرط، و یا اینکه بعد از گذشتن از ماه‌های عزاداری در ایران احتمال بروز گرد همایی هایی برای شادی و عروسی وجود داره، همه اینها میتونه مواردی باشه که موج ششم رو سهمگین تر میکنه.
در همین حال روز یک شنبه در ایران مرگ 199 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19، ابتلای بیش از 11,000 تن دیگر به ویروس کرونا و بهبودی بیش از 14,000 تن دیگر اعلام شد. به گزارش وزارت بهداشت، تا روز یک شنبه مجموعاً بیش از 24 میلیون تن در ایران، معادل 28% جمعیت کشور، با دریافت دوز دوم واکسن کرونا کاملا واکسینه شده، ضمن اینکه تاکنون بیش از 48 میلیون تن در کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. با این همه واکسن های موجود و وضعیت واکسیناسیون در کشور همچنان در سطح پایینی ارزیابی می شوند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مسئله واکسیناسیون ایران نیاز به توجه جدی و بازنگری اساسی داره، به دلیل اینکه به هر حال اما و اگرهایی که با انتشار برخی از مطالب و پژوهش‌ها در واقع وجود داره، به نظر میرسه که این تجدید نظر باید خیلی فوری و جدی صورت بگیره. اون چیزی که ما در کشورهای دیگه دیدیم، واکسنی که الان داره در ایران تزریق میشه، واکسن سینوفارم هست. حدود 80% واکسیناسیون ما با سینوفارم انجام میشه. کشورهای مثل امارات که با این مشکل مواجه بودن، بلافاصله با تزریق دوز سوم با واکسنی غیر از سینوفارم اومدن ایمنیشون رو به حد قابل قبول رسوندن. در ایران هم با توجه به مشاهدات و نتایج مطالعاتی که البته هر چند مورد بحث هست، اما نیاز به توجه و اقدام اساسی و فوری داره که ما در موج ششم شاهد سهمگین تر بودن و شاهد از دست رفتن هموطنان بیشتری نباشیم.
بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، طی دو سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می‌گذرد، از قریب به 5,800,000 مورد ابتلا در ایران بیش از 124,000 تن جان باختند و بیش از 5,300,000 تن بهبود یافتند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را همچنان در رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داده، هم‌اکنون نزدیک به 340,000 تن در کشور مبتلا به کرونا هستند که از آن میان وضعیت 4,769 بیمار جدی یا بحرانی گزارش شده است. وضعیت کرونا در کشور از لحاظ میزان بالای موارد در ماه‌های گذشته در رتبه 15 در عرصه بین المللی ارزیابی می شد. همکنون 9 شهر کشور در وضعیت قرمز، 106 شهر در وضعیت نارنجی، 228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهر در وضعیت آبی اعلام شدند.
و حالا ملاقات رو می شنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می‌پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می‌شود. سال هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می‌کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود، مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که با ما بودین.